سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 82.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. در آیه کریم در سوره مبارکه حجرات دو تا اصل رو مطرح فرمود برای آباد شدن جامعه. یک اصل اصل بینشیه و یک اصل هم اصل رفتاری. اصل بینشی اینه که افراد یک جامعه باید خودشون رو نسبت به همدیگه برادر ببینن. جامعه یک خانواده بزرگی، یعنی همونجور که جامعه از ارتباط دو نفر آدم با هم شکل میگیره این هی توسعه پیدا میکنه. قرآن کریم دیگه خیلی اصرار داره، میفرماید که شما همون خانواده هستید که از آدم و حوا شروع شده، همون خانواده توسعه پیدا کرده. خلقکم من نفس واحده، وقتی در مورد صله رحم صحبت میکنه میفرماید که شما پدرتون مادرتون آدم حوا خانواده تشکیل دادن، این هی توسعه پیدا کرد. جامعه همون خانواده دو نفره توسعه یافته است. این نسبت باید بین ما درک بشه، باید برای ما روشن بشه. ما همه با هم برادریم، نسبت ما نسبت برادری و خواهری و یک نسبت خانوادگیه، یک نسبت حقیقیه. این اون بخش بینشیه. بخش رفتاری کار، بخش دوم تقوای اتقوا الله. بخش رفتاری کار تقوا. از امروز وارد مباحث سبک زندگی در سوره مبارکه حجرات میشیم. مباحث شیرینی است و نکات خیلی مهمی است. اگر کسی میخواد فرهنگ پیشرفته اسلام رو ببینه، این آیات رو باید بشنوه و واقعا مفتخر بشه مسلمانی خودش. آیات بسیار زیباست. در اول آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، همدیگه رو مسخره نکنید. اولی دستوری که به مؤمنین مسخره کردن یک کسی رو تحت سلطه بردن. چه سلطه ای؟ سلطه ای که عرض او، آبروی او رو لگدمال کنه کسی. نظام عالم نظام تسخیر هست، قبلا بحث کردیم. تسخیر یعنی هر کسی در جهت منافع خودش یک کسی رو استخدام میکنه، ولی این استخدام یه استخدام هدفمند، روشمند، متعادل و مترقیه. اینجور نیست که هر کسی زورش بیشتر بود، هر کسی بهتر تونست غلبه کنه، اون بقیه رو برداره به تسخیر در بیاره. این میشه نظام تسخیر به معنای سخریه. عزیزان من دقت بفرمایید، این تسخیر به معنای سخریه است، به مسخره گرفتن. مسخره کردن هم فقط این نیست که شما یک کلمه در مورد یک کسی به کار ببرید. وقتی آدم‌های دیگه شأنی ندارن، جایگاهی ندارن، آدم‌های دیگه فقط آمدن برای اینکه حس لذت جویی شما رو تامین کنن، منافع شما رو تامین کنن، اصلا آبرو معنا نداره، اصلا حریم خصوصی معنا نداره. و جالبه این حرفایی که الان گفته میشه، آدم واقعا بعضی وقتا شاخ در میاره. کسانی دارن در مورد حریم خصوصی دایه دار حریم خصوصی هم و حالا یه نگرانی هم که هست، البته طبیعی هم هست، معقول هم هست نسبت به این پیام رسانهای داخلی که خب یه عده نگرانن آقا ما چقدر حریم شخصیمون حفظ میشه. ما خودمون هم نگران بودیم، طبیعیه، البته ما کاری نکردیم که بخوایم نگرانی بابت کار خاصی داشته باشیم. بالاخره آدم نگران اینی که نکنه یه کسی بتونه به راحتی نفوذ بکنه تو این سیستم و هر چه اطلاعات خواست از کسی پیدا بکنه پیدا بکنه. ولی خب این فتوای رهبر معظم انقلاب که حرمت شرعی این کار رو اعلام کردند و به نهادهای امنیتی خلاصه خیلی توصیه شدیدی فرمودن که این مسائل باید رعایت بشه و امنیت تامین بشه، تا یه حدی طمأنینه برای انسان ایجاد میکنه. البته این به این معنی نیستش که پیام رسانهای دیگه خیالمون جمعه. شما میبینید فیسبوک این ایام خبرش منتشر شد، اطلاعاتی که اینها فروختن و و بقیه پیام‌رسان هایی که یه بخش کارکرد اقتصادیش همین فروش اطلاعات، الان هم درگیری کاخ کرملین و دولت پوتین با رئیس تلگرام سر همین مسائل، مسائلی است که حالا وارد این مباحث نمیشه. و این نکته عجیب اینه که بی‌اعتقادترین آدم ها معمولا بین همین تو مسائل حفظ حرمت و حریم شخصی. من این مثال واضح برای شما میزنم، دوربین مخفی، دوربین مخفی، دوربین مخفی نسبتش با رفتار یک انسان مؤدب، یک شهروند یک جامعه مؤدب چیه واقعا؟ این روش فکر کنید چقدر اخلاق مدارانه است دوربین مخفی؟ دوربین مخفی اصلا توش اخلاق نهفته است به نظر شما؟ بفرمایید. اصلا معنا نداره تو دوربین مخفی. دوربین مخفی یکی از شگردهای رسانه‌ای روش جذاب و جواب‌پس داده است. دوربین مخفی مسئله خیلی طبیعیه، کسی هم اعتراض نسبت بهش نداره، مگر اینکه یه جاهای وارد مباحثی بشن که حالا صورت طرف هم شرطنجی بکنن یا نکنن. ولی اصل این که آقا من میخوام نظارت بکنم، رسانه کارش نظارته، میگه رسانه کارش نظارته، من اومدم نظارت کنم، یه نقطه آسیب دیده، یه نقطه آسیب پذیر، یه نقطه آلوده رو من باید نشون مردم بدم. خیلی جالبه، مثلا حریم شخصی معنا نداره. ساختار رسانه غرب هم به نحویه که داره میره به این سمت که اصلا این حریم شخصی کم کم برداشته بشه و برداشته هم شده. حالا در نقد یه سری از این رسانه ها و یه سری از این پیام رسانه ها و اپلیکیشن ها اگه بخواییم بحث بکنیم صحبت زیاده. مثلا اینستاگرام یکی از چیزهای عجیب و غریبش همینه دیگه، دیگه قرار نیست شما برای خودت چیزی داشته باشی، کسی آلبوم شخصی نداره. دیدید خونه های قدیمی هم دیگه که وقتی میرفتیم یه گنجه بود، یه سری آلبوم توش بود، عکس هایی بود، این مال خود اون خانواده بود، کسی حق نداشت نگاه کنه، یه حریمی بود، یه مرزی بود. این دیگه برداشته شده است، شما اصلا لایک میدی و بله همونجا زنده نشون میدی هرچی که هست و هرچی دوست داری بقیه ببینن و هیچ مرزی نداره، هیچ خط‌کشی نداره، هیچ مراقبتی نسبت بهش نیست. بعد جالبه اینا میگن که ما نظارت هم داریم، خیلی بامزه است. شما عکس یه شهید وقتی تو اینستاگرام منتشر می‌کنی یا عکس یه نفر از حزب الله لبنان وقتی منتشر می‌کنی، اونا خیلی سیستماتیک و روشمند حذفش می‌کنن، میگن با قوانین ما جور در نمیاد. یه مرزی مثلا گذاشته، من دارم مراقبت می‌کنم کار به خشونت کشیده نشه، در حالی که خود این سیستمی که وقتی شما قراره لایف پخش بکنی و میدونی فضا چجوره، اون دعوت‌هایی که داری، آدم وقتی وارد میشه از لایک‌هایی که میکنه. خیلی برای من جالب بود، یه آماری تازگی منتشر شد، میگفتن که اینستاگرام با 10 تا لایک اوله شناخت رو نسبت بهت پیدا میکنه که مثلا دوستت ازت داره، با 100 تا لایک شناختی پیدا میکنه که پدر مادرت دارن، با 500 تا لایک شناختی پیدا میکنه که همسرت داره، با 1000 تا لایک شناختی پیدا میکنه که خودت از خودت نداری. دقیقا میفهمه چی میخواد، کجاها میره، چی سرچ میکنه، دقیقا میدونه چی میخواد، دنبال چی میگرده. بعد میشه حریم شخصی. خیلی جالبه اینکه آمار من اینجور داره، یعنی حریم شخصی منه. خیلی بامزه است، میگه ببین تو بیا تحت ولایت من خودم به حریم شخصی میدم، چون حریم شخصی ذیل غیر ولایت که معنا نداره. شما تو یه ولایتی باید حریم شخصی داشته باشی، یه ولایتی باید مرزهای هر کسی رو مشخص کنه، بگه این تا اینجا مال اینه، از اونجا بعد مال اونه. این ولایت ولایت کیه؟ خیلی بامزه است. بعد به شما میگه ببین یه وقت نذاری جمهوری اسلامی برات حریم شخصی معین کنه، بیا خودم برات معین میکنم. خیلی بامزه است، چیز عجیبی واقعا. حریم شخصی بازیه، الان بازیه، یه کلاهبرداریه. ما چیزی مثل حریم شخصی الان نداریم تو فضای رسانه، لااقل کسی حریم شخصی نداره، هر کسی به هر مقدار اطلاعات، لااقل اونایی که دستن در کارن، مسئولیت دارن، به هر مقدار از اطلاعاتی شما که دوست داشته باشه دسترسی داره، با کمترین فعالیت شما تو فضای رسانه او دسترسی پیدا میکنه، اصلا برای او بارز میشه، متناسب با همون برای برنامه ایجاد میکنه. شما تو اینستاگرام وقتی سرچ میکنی چه پیجایی رو بهت معرفی میکنه، چه عکسایی رو بهت معرفی میکنه، نه کجا در آورده، علم غیب داره، چهار تا جن اونجا نشستن یه نگاه میکنه میگه این به قیافش میخوره، اومده دنبال سینه زنی میگرده. هر چی عکس سینه زنی دارید منتشر کنید ببینه این به قیافش میخوره، عزاداره. باید اینجا مثلا خلاصه از یه دلی از عزا باید در بیاره، یه دلی از عزا در بیاره اینجا، اینا رو بهش معرفی کن. خیلی هم عجیب، اصلا با علم غیبی که داره اون جنایی که نشستن یه 500 تا عکس معرفی میکنن که دقیقا همونو که شما میخواید. وارد فیسبوک که میشین اصلا خیلی جالبه، هم فیسبوک هم توییتر، به محض اینکه وارد میشه اونایی که معرفی میکنه خیلی جالبه، همینا مثل خودمه. آقا هر چی حزب الله ریخته اینجا، نه اون ویژگی که ازت میگیره و سوالایی که میپرسه و اینها خیلی مسائل براش روشن میشه. نکته اساسی اینه که حریم شخصی ذیل عبودیت باید تعریف بشه، کسی وارد مرز بندگی فرد دیگه نشه. یه نکته، کسی وارد مرز ارض او هم نشه. آبروی خط قرمز، آبرو تا کجا خط قرمزه دامون این ما بحث کنم، امروز وقتمون گذشته. آبرو هم خط قرمز داره تا یه جایی، خود خدا تو قرآن برای یه آبرو نذاشته، اینا رو شما بحث کنیم. بعضی میگن دیگه خط قرمزیه که دیگه مرز نداره، نه خدا اینا مرز داره، خط قرمزی که مرز داره، تا یه جای آبروی آدمو نگه می‌دارن. بحث غیبت که مطرح میشه میگه اگه کسی که علنی داره این کارو انجام میده، این خودش مرز آبروی خودش رو از بین برده، شما همون کارو رو میتونی علنی کنی، فیلم بگیری منتشر کنی، اشکال نداره، اگه خود او باکی از انتشار این نداره. خود قرآن اومده اسم برده از فرعون، بابا زلیخا تو خلوت رفت در و بست، بدبخت بیچاره هفت قفله کرد کسی نفهمه، خدا اومده تو قرآن ماجرا برده، فیلمش هم فرج الله سلحشور صاف، اصلا در طول تاریخ دیگه حیثیت درش نداره. هیچ دیگه بدبخت بیچاره چی در و رفت قفل که چه میدونست خدا بعدن میاد میگه یه فرج سلحشوری هم پیدا میشه، حیثیت برام نمیذاره. خب الان ایشون فیلمی که ساخته الان زلیخا لابا تو برزخ خیرشو گرفته، حالا ما رفتیم این غلطی که تو برای چی ساختی؟ ها اینجوره؟ نه، حالا ما آخر ماجرای زلیخا نمیدونیم واقعا همتی که برای جلال سلک میگفت تموم شد یا نه، حالا به هم رسیدن و ازدواج و ماجراها انسیز و زیبایی وزارسیف و اینا که بردش دفع خلاصه کمپیت میکرد اینا خبر نداریم، ولی کلیت ماجرا هم این بخش اولی که میدونیم الاخره در و بس و انداخت زندان و قرآن رو اسمم ازش نمیاره، ولی این ویژگی رو داره میگه دیگه مرزی برای آبرو نداره که من میخوام رفتار رو حفظ کنم. ولی یه کسی هم هست یه گناهی میکنه خدا متعال میپوشونه، این که در عدیه ما زیاد میگه در روایات هم زیاد میگه خدا ستار الغیوبه نمیذاره چیز منتشر بشه. خود همین هم پس یه مرزبندی داره، حریم یه مرزی داره، مسائل و مفاسدی کنارش هست، بعد خدا متعال برای حفظ آبرو یه نکته میفرماید. این عرض من تمام، آخرین جمله، نکته توحیدی کار کجاست؟ میگه ببین وارد مرز آبروی دیگری نشو، شاید اون بهتر از تو باشه. یک دریا حرفتون رو منافع نمیاد، نگاه اخلاق لیبرالی نداره خدای متعال. فردا نمود این بحث میکنیم، حفظ حرمتی که لیبرال ها میگن با حفظ حرمتی که قرآن میگه چه فرقی میکنه؟ بعد تهش ببین اصلا میشه یه کسی بگه من اسلام رو رفتم اونجا دیدم، مسلمان رو اینجا دیدم؟ یا به قول مرحوم علامه طباطبایی این حرفا کشکه، همین به قول مرحوم علامه طباطبایی اینا کشکه. ایشون تو الزام میگه کسی که این حرف رو میزنه اسلام رو نفهمیده، اسلام رو بفهمه همچین حرفی نمیزنه. برای اینکه اخلاق لیبرالی هر چقدر توش صداقت باشه، هر چقدر توش رعایت آداب باشه، هر چقدر توش حرمت انسان ها افت باشه، یه مبنایی داره که مبنا رو قرآن قبول نداره. فردا انشالله در موردش بحث خواهیم کرد. خدایا در فرج از ولی هست تعجیل بفرما، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.